بفهمن که عرف به تعاریف مختلفی که اسد و اخسر اون تعاریف ابقاء ماکانه، یعنی حکم به بقاء متیقن سابق. مرحوم آقای آخون می فرمایند که استصحاب حکم به بقاء متیقن. شیخ می فرمایند ابقاء ماکان، آقای آخون می فرمایند حکم به بقاء متیقن. طبعا مقصود شیخ هم از ابقاء ماکان همان حکم به بقاء متیقن سابقه. یه مقدار شد که دو مبناست در استصحاب. برخی استصحاب را اماره و طریق قرار دادند و حتی مثبتات استصحاب را هم همانند مثبتات امارات حجت می دانند، ولی برخ دیگر استصحاب را اصل عملی می دانند. معنای اصل عملی همان است که حکم ظاهری به بقاء حالت سابقه، حکم ظاهری به بقاء موضوع سابق، یا حکم ظاهری به بقاء حکم سابق. اگر متیقن ما حکم الهی بود مثل وجوب صلات جمعه، میگیم استصحاب حکم ظاهری است به اینکه وجوب باقی است در مقام جری و عمل. اگر گفتیم موضوعی بود مثل طهارت، کسی صبح متطهر بوده الان شک داره، حکم میکنیم ظاهرن به بقاء طهارت. یعنی در مقام عمل مکلف میتوانه آثار طهارت را بار کنه. برای این تقدیر استصحاب میشه اصل عملی، زیرا اصل عملی عبارت شد از وظیفه مکلف در مقام عمل عند الشک فی الواقع. کلن اصل عملی وظیفه ظاهری است عند الشک فی الواقع. برای این تقدیری که آقای آخون و شیخ فرمودند میشه طبعا استصحاب حکم در مقام عمل به حالت متیقن سابق ناگزیر اصل عملی خواهد شد. اما اگر گفتیم استصحاب ظن به بقاء متیقن سابق است، این طبعا میشه اماره و طریق برای اثبات حالت سابق عند الشک فی الزمان لاحق. بعدا خواهیم گفت که ظاهر روایت هم همان اصل عملی است. آری جمعی تمسک کرده اند برای حجیت استصحاب به بناء عقلا یا به حصول ظن نوعی و گاه گفتند به حصول ظن شخصی به بقای حالت قبل، برای این تقدیر استصحاب میشه اماره. لذا نمیشود یک تعریف جامعی برای استصحاب بین دو مبنا ذکر که هم مبنای طریقیت و حجیت استصحاب را شامل شود و هم مبنای این که استصحاب اصل عملی است و وظیفه عند الشک برای مکلف در مقام عمل، زیرا به مبنای اول حجت و طریق و وسط فل اثبات، ولی به مبنای دوم حکم ظاهری در مقام عمل لشاک که فی الواقع است. بسیار مطلب دیگری که در مقدمه بحث باید به عرض برسانم آن است که آیا استصحاب از مسائل اصولیه است یا از قواعد فقهیه است؟ طبعا اصولیه این بحث را و این اصل اصیل را در کتب اصولی مطرح کرده اند، ولی ربما یقال که مطرح کردن در علم اصول نشانه این که بحث اصولی است کلا نیست. حالا عرض می کنم احسنت. برای اینکه در علم اصول در قاعده فراق و تجاوز هم بحث کرده اند، در اصالت و صحه بحث شده، در صورتی که اینها از قواعد فقهیه است. پس مجرد اینکه استصحاب در کتب اصولی مطرح شده نشانه اون نیست که استصحاب مسئله اصولی باشه. توضیح ذلک، مسئله اصولیه عبارت است از مسئله ای که در قیاس استنباط و استخراج حکم کلی فرعی عملی قرار بگیره. نه اون که خودش حکم فرعی کلی است، بلکه به وسیله مسئله اصولی استنباط و حکم فرعی کلی می شود، مانند بحث در حجیت خبر عادل. اگر فرض کردیم عادلی خبر داد که دعاء عند رؤیت الهلال در شهر رمضان لازم و واجب است، و در اصول اثبات کردیم که خبر عادل حجت، ناگزیر از ذم صغرا یعنی وجوب الدعاء مما اخبر به العادل، به کبرای مسئله اصولی و آن اینکه کلما اخبر به العادل فهو ثابت شرعا، از ذم اون مسئله صغرا به این کبرای اصولی استنباط می شود که دعا عند رؤیت هلال رمضان واجب است. ببینید حجیت مسئله اصولی، حجیت قول عادل، این وظیفه عملی و حکم کلی عملی فرعی نیست، لیکن از حجیت قول عادل استنباط می کنیم که دعاء عند رؤیت الهلال واجب است. وجوب دعا حکم کلی فرعی عملی است، اما این استنباط شد از حجیت قول عادل. مدار در مسئله اصولی آن است که در طریق استنباط حکم فرعی عملی قرار بگیره. اما قاعده فقهی خود حکم عملی است و حکم کلی الهی عملی است. تطبیق می شود بر موارد جزئی، تطبیق بر موارد غیر از استنباط و حکم از مسئله است. مثلا می گوییم قاعده فراق فرموده است کل ما شککت من ما مضا فامضهی، شک بعد العمل اعتبار نداره. این قاعده کلی خود حکم فقهی است و حکم عملی است. گاه شمای مکلف تطبیق می کنی بر وضوعی که انجام دادی. گاه مکلف دوم بر صلاتی که از او فارغ شده تطبیق میده، یک شک بعد از صلات است و اعتبار نداره. گاهی سومی بر نکاحی که انجام داده منطبق میکنه، شک میکنه که صیغه نکاح را درست قرائت کرده ام لا، بعد از مضی یک هفته. قاعده فراق را بر این نکاح تطبیق میده و بالاخره ده ها موارد جزئی می شود مصادیق قاعده فراق. پس خود قاعده فراق حکم کلی الهیه، تطبیق دادن این حکم کلی بر موارد جزئی، این به معنی استنباط و استخراج حکم نیست. لذا میگوییم استنباط حکم وظیفه مجتهد فقیه، لیکن تطبیق قاعده فقهی بر موارد جزئی وظیفه مجتهد و مستنبط به ما هو مستنبط نیست، بلکه ممکن است مقلد نیست قاعده فقهی را بر صغریاتش تطبیق بده. بر این اساس میگیم قاعده کلما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، و به عکس ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده، این قاعده فقهی است. اصالت الطهاره قاعده فقهی است. قاعده فراق و تجاوز از قواعد فقهیه اند، اما حجیت ظواهر کتاب، حجیت قول عادل، ظهور امر فی الوجوب، جواز اجتماع امر و نهی در ماهیت واحده، اینها از مسائل اصولیه اند. اکنون که این ضابط روشن شد، آیا استصحاب مسئله اصولی است یا قاعده فقهیه است؟ به مبنای آنانی که استصحاب را حجت و اماره می دانند، بحث در حجیت استصحاب به مانند بحث در حجیت خبر عادل، همان طوری که حجیت خبر عادل مسئله اصولی است و از آن مجتهد استنباط حکم کلی فرعی می کند، استصحاب نیز طریق است و بحث در حجیت استصحاب بحث در حجیت طریق و به برکت استصحاب می توان استنباط حکم فرعی کرد. پس مجتهد میگوید در صدر اسلام صلاة جمعه واجب بوده، این صغرا، کبرا هم این است که کل ما تیقنت به حکمه، این ظن است به نوعی یا شخصی به بقاء اون حکم، با حجیت این ظن استنباط میشه که وجوب صلاة جمعه در عصر غیبت هم واجبه. اما اگر استصحاب را اصل عملی دانستیم و گفتیم وظیفه ظاهریه است عند الشک فی الواقع، در این صورت نسبت به موضوعات قاعده فقهی است، یعنی اگر شک در نجاست لباسمان کردیم، شک در حیات مورث کردیم، شک در بقای طهارت هر مکلفی که کرد، ناگزیر میگوید لا تنقض الیقین بالشک، یعنی وظیفه مکلف عند الشک حکم به بقاء حال سابقه. پس شاک در متطهر میگه طبق حد لا تنقض من متطهرم، شاک در بقاء حیات مورث میگوید وظیفه عند الشک جری حالت سابقه است، یعنی حکم به بقاء حیات. اما در شبهات و حکمیه، در شبهات و حکمیه مثل استصحاب مثل اصالت الحلیه در شبهات و حکمیه خواهد بود. در این صورت همون طوری که مجتهد اگر در حلیت لحم خرگوش شک کند، اگر در طهارت حدید شک کند تمسک میکنه به قاعده حلیت در لحم ارنب و به قاعده طهارت در لحم حدید، همونطور که در آن دو استنباط میکنه حکم حدید و حکم لحم ارنب را، در استصحاب شبهات و حکمیه نیز از قبیل قاعده طهارت در حدید، یعنی مجتهد استنباط میکنه از وجود ابقاء حکم سابق مثل صلاة جمعه، استنباط میکنه که در زمان ما نیز صلاة جمعه واجبه، استنباط میکنه که قول مرجع تقلید میز که قبلا حجت بوده به مقتضای قاعده استصحاب اکنون نیز ولو فوت کرده حجت. بنابراین نتیجه این بحث این شد که سخن در استصحاب به مبنای اماریت مسئله اصولی است و به مبنای اصل و حکم ظاهری در شبهات موضوعیه قاعده فقهی است و در شبهات حکمیه مسئله اصولی است که امر آن با مجتهده. و اما فرق بین استصحاب با قاعده مقتضی و مانع این چه فرقی است؟ گاه این اشتباه برای برخی حاصل شده که مثل استصحاب همون مثل قاعده مقتضی و مانعه، یعنی همون طوری که بنای عقلا عند العلم بالمقتضی و شک فی المانع بر ترتب مقتضاست، یعنی اگر ببینن آتشی در خانه ای افتاده، احتمال این که شاید آب یا باد آتش را خاموش کنه مورد اعتنا نیست، بلکه ترتیب میدن احتراق بیت و اساس البیت را بر وجود مقتضی و به احتمال مانع ترتیب اثر نمیدهند. گفتند مثل استصحاب هم مثل قاعده مقتضی و مانع است که عند العقلا کثیرا ما معتبر تلقی میشه. اما این خلط هم اشتباهه، زیرا قاعده مقتضی و مانع از قبیل دو جزء یک علت تامه اند، چون که هر علت تامه ای جزء اولش مقتضی است و جزء دوم یا شرط تعبیر کنیم عدم المانع. این دو جزء که تا کامل شد معلول بر علت مترتب میشه. اما استصحاب از قبیل دو جزء یک علت ابدا نیست، بلکه شکیست در بقای علت تامه، نه شک است در حدوث مانع. شما صبحگاه واقعا وضو گرفتی و الان که در مجلس فقه اهل بیتی شک در بقای معلول داری، نه از باب حدوث مانع و نه از باب عدم امر مقتضی، بلکه یقین داری قبلا مقتضی موجود شده و مانع قطعا مفقود بوده، اما در بقای معلول شک داری. و کم فرق بین احتمال حدوث مانع از ترتب مقتضا علی المقتضی و بین بقای معلولی که قبلا علت تامه او محقق بوده. استصحاب شک در بقای معلول است بعد از علم به وجود او قاعده مقتضی و مانع، شک در ترتب معلول است لاحتمال حدوث المانع و بذلک ظهر. این که بحث استصحاب مسئله اصولی است علی تقدیر، و ظهر این که دو مبنا بود در استصحاب که از هرش اصل بودن، و ظهر این که قاعده استصحاب با قاعده مقتضی و مانع فرق داره، کما ظهر فی الامر این که استصحاب با قاعده یقین نیز مشترک و جداست. والحمد لله.